علی راوی لا اکراه دین و تبین رشد من القلب فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النار اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود قسمت وضو بودیم، رسیدیم به مسئله 318. فرمود جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست. انسان بدون وضو نمیتونه مس کنه، اما بچه و دیوانه اگر دیدید مس میکنن لازم نیست که شما جلوشونو بگیرید، چون وضو نداری دست نزن. ولی اگر مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد، باید از آنان جلوگیری کنند. خب یه موقع هست که یک مسیه که حالت بی حرمتی داره به قرآن، اون داستانش فرق میکنه. مسئله بعدی، کسی که وضو ندارد حرام است اسم خداوند متعال را به هر زبانی نوشته شده باشد مس نماید، و همچنین است بنابر احتیاط واجب مس اسم مبارک پیغمبر و امام و حضرت زهرا، که بدون وضو ناهای اینا رو هم نمیشه مس کرد. خب حالا بعضی از آقایون فرمودن که بنابر احتیاط واجب حرام است، بعضی مستقیما میگن حرامه فتوا میدن، بعضی میگن بنابر احتیاط واجب حرامه. بعد آیت الله
زنجانی میفرماد مگر پولی که برای نام خدا نوشته شده باشد که دست زدن به آن اشکال ندارد، مگر روی پول باشه که دیگه انسان ناچاره، دیگه اون داستانش فرق میکنه. مسئله ۳۲۰، اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد وضو بگیرد یا غسل کند صحیح است، و نزدیک وقت نماز هم اگر به قصد محیا بودن برای نماز وضو بگیرد اشکال ندارد. چون ببینید یه مسئله ای هست، میگن آقا شما نماز ظهر، شما الان ساعت 11 است مثلا، ساعت 12 اذان ظهره، میتونی از الان وضو بگیری برای نماز ظهر؟ بعضی از علما میگن چون وقت داخل نشده این وضو اشکال داره، برای نماز ظهر وضو بگیری ها. لذا اینجا میفرماد اگر به قصد طهارت وضو میگیری، وضو میگیری که وضو داشته باشی، چون روایت خوندیم از پیامبر اکرم که دوم علی طهاره یوسع علیک رزق، دائما با وضو باشید تا روزیتون زیاد بشه، مؤمن باید دائم الوضو باشه. ولی به قصد نماز میفرماد اگر نزدیک شده وقت نماز به این قصد که آماده بشه برای نماز، اونم اشکالی نداره. بعضی از آقایون گفتن نیت وجوب نکنه، چون وضو برای نماز واجبه، چون یه مسئله واجبه میگه باید وقت نماز داخل بشه، ولی اگر نیت وجوب نکنه، نیت وضو مستحبی میگیرم، این اشکالی نداره. البته آیت الله سیستانی اینجوری میفرمان وضو هر وقت بگیرد، چه قبل از وقت نماز نزدیک به آن یا با فاصله و چه بعد از دخول وقت، اگر به قصد قربت باشه صحیح است و نیت وجوب و استحباب لازم نیست، بلکه اگر اشتباها نیت وجوب کند و بعد معلوم شود واجب بوده وضو صحیح است. خب ایشون که اینجوری میفرمان. اما مسئله بعدی، کسی که یقین دارد وقت داخل شده، وقت نماز، اگر نیت وضو واجب کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده، وضو او صحیح است. خب مسئله 322، مستحب است انسان برای نماز میت و زیارت اهل قبور و رفتن به مسجد و حرم امامان وضو بگیرد، و همچنین برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن آن، و نیز برای مس حاشیه قرآن و برای خوابیدن وضو گرفتن مستحب است. میخواد بخوابه، وضو مستحبه، میخواد مسجد بره، میخواد حرم ائمه بره، زیارت اهل قبور بره، قرآن و حاشیهش رو مس کنه، حتی اینا وضو مستحبه. و نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد، چون در روایت داریم که میفرماد وضو نور است، وضو روی وضو نور علی نور است. علامه تهرانی میفرماد هر وقت غضبناک شدی، عصبانی شدی، بعدش وضو بگیر، چون عصبانیت و غضبناک شدن نفس رو کدر میکنه، و چون وضو نور است، نور وضو کدورت تو از بین میبره. و یه نکته دیگه برای اونایی که دائم الوضو هستن، انسانی که دائم الوضو است، وقتی نماز که داخل میشه خب وامیسته به نماز دیگه، لازم نیست وضو بگیره چون دائما وضو داره. ولی وضو یک نوری داره که بعضی امور، اشتغالات، سرگرمی ها، شوخی ها، اینا نور وضو رو کم میکنه. لذا اگر از موقعی که وضو گرفتی حرف زدی، این طرف و اون طرف رفتی، شوخی کردی، عصبانی شدی، وقت نماز که میاد یه وضوی دیگه بگیری خیلی بهتره. میتونی با همون وضو نماز بخونی، شرعا میشه خوند. اما اینو علمای اخلاق میگن که چون مشغول دنیا شدی نور وضو کمرنگ شده. آیت الله فهری واقعی رو نوشته در یکی از کتابهاشون، میفرماد یکی از سالکان الالله نیمه شب بلند شده بود وضو بگیره برای عبادت نماز شب. وضو که گرفت یک مرتبه یک نوری عظیم در مقابلش درخشش کرد. این به سجده افتاد و گفت سبحان ربی الاعلا، فکر میکرد نور خداوند در مقابلش تجلی کرده. یه مرتبه استادش در دلش صدا کرد که ای بیچاره، این نور وضوی توست. این که میگه وضو نور است یه چیز علکی نیست که، وضو نور داره. کسی که چشمش باز نشده نمیتونه ببینه، همون که چشمش باز بشه اون نور رو میبینه. با مرگ هم نور وضوی خودش رو میبینه، وقتی مرد نور وضوی که داشته میبینه. حالا سرگرمی های دنیای نور رو کم میکنه. اگه میخوای در نمازت حضور پیدا کنی، یا یه وقتی که از حالت گرفته است، نه حال ذکر داری، نه حال عبادت داری، نه حال درس خوندن داری، حال هیچ کاری نداری، پاشو یه وضو بگیر که وضو بهت نورانیت میده. انسان های دائم الوضو یه نورانیت خاصی دارن که نور انسان ها بعضی ظلمانی هن، یعنی ظلمت ازشون تراوش میکنه. بعضی نورانی هن، بستگی اون عمل کرده انسان داره دیگه، حرفی که میزنه، کاری که میکنه. بعد تو این اعمال وضوی نور خاصی داره. پس فرمود و نیز مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد، و اگر برای یکی از این کارها وضو بگیرد، هر کاری را که باید با وضو انجام داد میتواند به جا آورد. مثلا میتواند با آن وضو نماز بخونه. خب وضو گرفت به قصد قربت، با اون وضو نمازم میتونه بخونه، کاری هم نداره با دائم الوضو بودن. مگه انسان در شبانه روز چند بار میره دستشویی؟ هر وقت از دستشویی میاد بیرون یه وضو میگیره. در کل شبانه روز شاید 4-5 مرتبه انسان احتیاج به وضو، تجدید وضو داشته باشه. خب رسیدیم به قسمت چیزهایی که وضو را باطل میکند، که انشاءالله باشه برای جلسه آینده. یه صلوات نهایت بفرمایید. رسیدیم در اصول کافی به حدیث دوم از باب صفت علم. از ابی عبدالله امام صادق روایت فرمود که ان العلماء ورثه الانبیاء، علما وارثان انبیا هستند. و ذاکه ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا، انبیا درهم و دینار به ارث نمیذارند. و انما اورثوا احادیث من احادیثهم، اینا احادیثشون رو به ارث میگذارن. شما تو قرآن وقتی میخونید از انبیا چی نقل میکنه؟ سخن انبیا یا کارهایی که انبیا انجام میدادن خداوند برای ما نقل میکنه که این پیامبر اینجوری فرمود. مثلا مثال بزنیم، خداوند در قرآن کریمش از یکی از انبیا وقتی میخواد به بزرگی یاد کنه میفرماد و کان یعمر اهله بالصلات، و این چنین بود که اهل خودش را امر می کرد به نماز. یعنی چه مطلب بزرگی این کار، چون در خود قرآن دستور میده که وامر اهلک بالصلاه واستبر علیها، اهل خودت رو به نماز دستور بده و بر این کار صبر کن. یعنی باید بچه تو بلند کنی برای نماز صبح خوندن، باید وقت نماز میشه پسرم نماز تو خوندی، باید امر کنی به نماز. خداوند از این پیامبر که یاد میکنه میفرماد و کان یعمر اهله بالصلاه، این پیغمبر اینجوری بود که اهل خودش رو به نماز دستور میداد. حتی در روایت امام صادق هست که پدر و مادر وظیفه دارن بچه رو دستور بدن به نماز. روایتی میفرماد امام صادق تا 11 سالگی اگر بچه رو دستور دادی، پسر بچه رو، نماز نخوند، از خونه بندازش بیرون، یعنی تهدیدش کن به این کار، بندازش از خونه بیرون که بدونه باید نماز بخونه. نگو بچه نمیدونم از الان زده میشه از دین و باید امر کنی به نماز. خداوند از این پیامبر جلیل القدر میخواد ستایش کنه ایشونو، میگه اهل خودش رو به نماز امر میکرد. خیلی ها رو میبینیم خودشون نماز خونن، پدر و مادر، بچه بی نمازه و حد فاصله بین کفر و اسلام نمازه. پیامبر میفرماد کسی که کافر نماز نمیخونه اون که مسلمون نماز میخونه، حد ظاهریش نمازه. حالا اگه کسی نماز نخونه نمیگیم کافره ها، ولی پیامبر فرمود حد فاصل نمازه، چون نماز نخوندن، تارک و صلات بودن دو جوره. یک موقع طرف از روی تنبلی نماز نمیخونه، این مسلمان گناهکاره. یک موقع هست از روی بی ایمانی و بی دینی نماز نمیخونه، این کافر نجسه. تارک و صلات اگر از رو بی اعتقادی نماز بخونه نمیشه تو استکانش چای خورد، نجس میشه. تعارف نداریم که احکام دین ماست. یه موقع طرف میگه نه آقا من همه چی رو قبول دارم اما تنبلیم میام نماز بخونم، این گناهکاره. آیه قرآن چی میفرماد؟ یادم سنم کم بود پای سخنرانی نشسته بودم، یه آقایی گفتش که یه شخصی از من سوال کرد، اون آقا میگفت آقا کسی نماز نخونه، قرآن آیه‌ای داریم کسی نماز نخونه میره جهنم؟ ایشونم با صراحت گفت نه خیر، هیچ آیه‌ای نداریم تو قرآن. سالیانی گذشت، یه بار این آقا رو دیدم گفتم آقا شما یه بار توی جلسه همچین مطلبی گفتی. گفت بله درسته. گفتم آیه قرآن داریم تو این زمینه کسی نماز نخونه جهنمیه؟ گفت کجا؟ این آیه قرآن میفرماد ما سلککم فی سقر قالو لم نکم من المسلین. میپرسن چی شما رو جهنمی کرد؟ میگن ما جزو نمازگزاران نبودیم. گفتم این آیه قرآن به این صراحت میگه که کسی نماز نخونه میره جهنم، بعد شما میگی هیچ آیه‌ای نداریم تو قرآن؟ که حالا اونجا باز یه تشکری کرد و خیلی ممنون. انسان به این صراحت که نباید بگه چیزی تو قرآن آمده یا نیامده. با علم اندک به قرآن چیزی نیست تو قرآن نیامده باشه، شما نمیتونی برداشت کنی، شما نمیتونی پی ببری، ولا روایت داره همه علوم در قرآن هست. خب فرمود انبیا درهم و دینار به ارث نمیذارن، احادیثشون رو به ارث میذارن. کلماتشون رو، معارفشون رو، اینها ارث انبیاست. حالا با این مطلب باز بریم تو قرآن. حضرت زکریا وقتی دعا کرد برای فرزنددار شدن، گفت رب حبلی من لدنک ولیاً یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. گفت خدا یا فرزندی به من بده که از من ارث ببرد و ارث ببرد از آل یعقوب. چی رو ارث ببره؟ خونه و زمین و ماشین و اینا رو ارث ببره که چی بشه؟ مثلا من بی وارث نباشم. حالا اونایی که وارث دارن مثلا چه تاجی به سر میت میزنن؟ که اینجا ارث علوم نبوی رو میگه، علوم من رو ارث ببره، علوم آل یعقوب رو ارث ببره، وارث حقیقت من باشه، نه مال و اموال. که فرمود رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. خدایا مرا فرد رهایم نکن و تو بهترین وارثان. خود این آیه، همین آیه کوچیک که میگن کسی فرزند میخواد، این آیه رو اون نگین انگشتر که فیروزه باشه حک کنه همراهش باشه دارای فرزند میشه. این دعای حضرت زکریاست برای فرزنددار شدن، که رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. که برای فرد رها نکن خیلی بحث توش هست، که حالا یک اشاره میکنیم برای اونایی که اهل تحقیقن. فردانیت مختص ذاته، ذات اقدس اله، چون خداوند میفرماید سبحان الذی خلق الازواج کلها. همه موجودات زوجن، خداوند زوج آفریده. غیر از ذات اقدس که فرده و از اسماء خداوند فرد. که حالا اون بحث دیگه خارج از موضوع میشه. اونایی که اهل تحقیقن روی مسئله فکر کنن خیلی بهره ها میبرن. فرمود احادیثشون رو به ارث میذارن. فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا. و کسی که بگیره احادیثی از اون احادیث رو، حظ بسیاری برده. باید ما کلمات اولیا رو حفظ کنیم، کلمات انبیا رو حفظ کنیم و تو زندگی به کار ببریم. اینا رو حفظ کنیم برای اینکه تو زندگی به کار ببریم. که عرض کردیم در روایت نبوی داریم، فرمود 40 حدیث. شیعه و سنی نقل کردن اینو. کسی 40 حدیث از احادیث منو حفظ کنه جزء فقها محشور میشه. به خاطر همین بسیاری از علما اومدن 40 حدیث نوشتن. 40 حدیث رو شرح کردن. خود امام خمینی 40 حدیثشون مشهوره. شیخ بها داره، خیلی از علما دارن 40 حدیث. بسیاری از علما 40 حدیث نوشتن. 40 حدیث از احادیث پیامبر رو شرح کردن. فنظرو علمکم هازا امن تأخذونه. پس بنگرید که علمتان را از چه کسی فرا میگیرید. کی به شما داره علم میده؟ از چه فکری، از چه مشربی داری ارتوا میکنی؟ یک بار یه مقاله‌ای دکتر سروش تو یک روزنامه چاپ کرده بود، مال واقع مال چند سال پیشه. کی شخصی به ما داد گفت آقا یه نقدی برای این بنویسید شما، که ما این مسئله رو نقد کردیم، اشکالات سخنرانی ایشونو گفتیم آقا اینجا اشکال داره، اینجا اشکاله، اینجا و دادیم یکی از روزنامه ها همون موقع چاپ کرد. بعد اون صاحب روزنامه گفت آقا خیلی نامه هایی چه از شما قدردانی شده، بعضی هم بر علیه شما چیز کردن، نوشتن نامه ها رو. یکی از نامه هاش که خیلی مفصل بود آوردن دادن به من، یه جوونی نوشته بود که تو صحبتاش مثلا نوشته بود به فرموده نمیدونم فلانی یه استاد دانشگاه، مثلا به گفته دکتر سروش، به گفته شریعتی، به گفته حالا یادم نیست اصلا نوشتم براش یا اینکه، ولی قصد چنین چیزی داشتم چون در خاطرم نیست. گفتم بنده خدا اینا کی هم که تو به صحبت اینها استناد میکنی، اینا کی هم؟ برو سراغ انبیا، برو سراغ اولیا، اگرم میخوای بری سراغ علما برو سراغ ملا صدرا که فیلسوف دهره. کتاب فلسفی ملا صدرا بعد از 400 سال در صدر کتب فلاسفه است. برو سراغ ابن عربی که همه عرفا از سر سفره او نشستن. برو سراغ احادیث محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی
محمد آل محمد.
اینا کیان که دنبال اینا افتادی، حرف اینو حرف اونام؟ اینا اصلا خودشون چی میدونن؟ این یتبعون الا الظن، اینا از ظن و گمانشون پیروی میکنن، اینا که به حقیقت نرسیدن. انبیا اگر حرفی میزنن از رو شهوده، وحیه. اولیا اگر چیزی میگن بر اساس کشفه. این آقا یه چیزی پیش خودش فکر کرده، یه سخنرانی کرده، یه چیزی پیش خودش خیال کرده، به نظرش رسیده گفته. برو سراغ معادن علم، ببین از کجا داری علم میگیری. امام صادق میفرماد ببین علمتو از کی داری میگیری، از کجا داری علم میگیری، از ابو حنیفه، از شافعی، یا از اهل بیت پیامبرت که معدن علمن. داری یه جا ابو حنیفه پیش امام صادق نشسته بود علیه السلام، آقا غذا میخورد، حالا چیزی تناول میکردن، بعد از تناول دستاشو امام صادق گرفت برو گفت خدای شکرت، اللهم هازا منک و من رسولک، خدای این از تو و پیغمبر توست. یه وقته ابو حنیفه گفت شرک میگی، میگی از خدا و رسول خداست، از خداست. امام صادق فرمود مح ساکت، آیه قرآنه که میفرماد. حالا دو تا آیه قرآن دلیل آوردن امام صادق. که آتاکم، که خداوند از فضل خودش به اینان میدهد و رسولش. حالا من آیات تو ذهنم نیست الان، دو تا آیه را آوردن که خدا و رسولش از فضلشون به اینها میدن. گفت اینا این آیه قرآنه. بعد ابو حنیفه گفت انگار من تا حالا این دو تا آیه رو ندیده بودم. امام صادق فرمود دیده بودی، فهمت نمیرسید. از ناحیه خدا و پیغمبر خداست، از ناحیه خدا و اهل بیت پیغمبر ماست هرچی که به ما میرسه. شرک چیزی که متن خود قرآنه. باز در روایت داره که محمد ابن مسلم از اون رواتیه که خدمت امام باقر و امام صادق رسیده بودن، و خیلی شیعه این محمد ابن مسلم رو قبول داره. از جمله صحابی ائمه است که میگن جزء حواریونه، یعنی نزدیکترین شاگردان امام باقر امام صادق علیه السلام. خدمت امام صادق ظاهرا نشسته بودن، ابو حنیفه هم اونجا بود. یه مرتبه محمد ابن مسلم گفت آقا من یه خوابی دیدم. امام صادق فرمود بفرمایید خوابتون، که معبر خواب اینجا نشستن. ابو حنیفه رو میفرمود. محمد ابن مسلم گفت من خواب دیدم که دارم گردو میشکنم، مغز گردوها رو دارم میخورم. همسرم رسید پوستای گردو رو ورداشت کوبید تو سر من. ابو حنیفه گفتش که این خواب دلیل اینه که تو سر ارث و میراث با خانواده دعوا داری، ولی بالاخره حق به تو میرسه. امام صادق فرمود به خدا قسم که خوب گفتی. چند دقیقه گذشت و ابو حنیفه رفت و محمد ابن مسلم گفت آقا من از این شخص خوشم نمیاد، اصلا به دلم نمیشینه، حرفشم به دلم نمیشینه. امام صادق فرمود بله اینا چیزی نمیفهمن که، اینا علمی ندارن. محمد ابن مسلم گفت آقا شما الان قسم خوردی به خدا که به خدا قسم که خوب گفتی. آقا فرمود من منظورم این بود که به خدا قسم که خوب اشتباه گفتی. خوب گفتی، اما خوب درست گفتی یا خوب اشتباه گفتی؟ نگفتم که، گفتم به خدا قسم که خوب گفتی، خوب اشتباه گفتی. بعد امام صادق خوابشو تعبیر کرد، گفت چنین اتفاقی برات میفته و میگه درست یکی دو روز دیگه همون اتفاق برام افتاد. میگه بفهم ببینید علمتون از کی دارید میگیرید. برید سراغ تفاسیر، تفاسیر اهل تسنن، چیزایی میگن در مورد انبیا، در مورد واقعا انسان شاخ در میاره که آخه کدوم آدم بی دینی چنین چیزی میتونه در مورد پیغمبر بگه. چرا؟ چون از علماشون همینا رو شنیدن، همین مطالب رو شنیدن. سراغ قندیل های نور که نرفتن، سراغ ماه و خورشید که نرفتن، تو ظلمات گمن اینها، نوری ندارن که چیزی ببینن. بعد فرمود برید ببینید از کی دارید میگیرید. دنبالش فرمود فإن فینا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف القالين وانتحال المبتلين وتعويل الجاهلين. چرا که از ما اهل بیت در هر زمانی کسانی هستند که نفی میکنند تحریف قالین رو و کجروی مبتلان رو و تعویل جاهلان رو. هر زمانی عالمی هست، حالا غیر از امام که زمین خالی از امام نیست، غیر از امام در هر عصری بالاخره عالمی هست که علم حقیقی داره. از شیعیان اهل بیت اگرچه فرمودن در آخر از زمان علم جمع می شود، مثل مار که در سوراخ خودش جمع میشه، علم جمع میشه. پای هر سخنرانی میشینی میبینی علم پیدا نمی کنی، علم به دستت نمیده. حرف هست، علم نیست، علم جمع میشه، یعنی دیگه منتشر نیست. هر جایی بری علم پیدا کنی، عالم پیدا کنی، علم مثل مار که در سوراخ خودش جمع میشه، علم جمع میشه در آخر از زمان. هیئت‌ها رو که میبینید یک هیئت پیدا کنید سخنران داشته باشه و سخنرانش مطلب علمی بگه به مستمعین. تمام شده مدداهی، مدداهاشون هم مطلبی نمیگن. سخنران گهگدار پیدا میشه، اونم پیدا میشه میده چیزی نمیگه. یعنی از پا سخنرانی بلند میشن میگن آقا دوتا مطلب شما یاد گرفتی، میگه نه. ولی با این همه فرمود هست، در هر عصری هست کسی که جلوه تحریف قالین رو بگیره. قالی قلو کننده، قالی. الان شما کشورهای عربی بری بگی این جنس قالی، یعنی خیلی گرونه. خب قالی چیزیه که از حد خودش تجاوز میکنه. مثلا تیر، تیر که پرتاب میکنن به هدف که نمیخوره، خیلی از مسیر خودش دور میشه، اینجا میگه چی؟ کلمه قلو رو به کار میبره عرب، یعنی تیر از مسیر خودش خیلی دور پرتاب شد. حالا قالی کسیه که مطلب علمی رو از مسیر خودش منحرف میکنه، در مورد توحید باشه، معاد باشه، ولایت باشه، قرآن باشه، تو همه اینا قلو داریم. قلو یعنی خیلی از مسیر پرت میشه. و انتحال المبتلین، یا به سرایان کجی، انتحال همون کجیه، کجی مبتلان، کسانی که اهل بطلانن. کسی کتابی نوشته در همین عصر خودمون به نام چی؟ خدایان یا اینجالا اسمی، که چی میگه، مضمونش چیه؟ میگه آقا دین هر زمانی یه صورتی داره، خلاصه حرفش اینه، دین زمان پیغمبر اینجوری بوده، الان یه جور دیگه است. قرآن اگه این زمان نازل میشد یه جور دیگه نازل میشد. این چیه؟ این مبتله، این میخواد بیاد زیراب قرآن رو بزنه، یعنی بگه آقا این قرآن مال 1400 سال پیش بوده، در حالی که این بیچاره نمیدونه انسان انسانه، انسان و شهوت، انسان و غضب، انسان و عقل، انسان و خودخواهی، انسان و حسادت. حالا این انسان سوار الاغ باشه یا سوار هواپیما باشه، انسان انسانه. تو فضا هم که بره این انسانه و شهوت و غضبش، شهوت و غضبم هر کدوم چقدر زیر مجموعه دارن، خودخواهی، زیاده خواهی، حسادت، بخل، کینه، از اون بر عقل داره، عدالت، حیا، عفت. میخواد 1400 سال پیش باشه، میخواد رو کره زمین باشه، میخواد در کرات آسمانی باشه. و قرآن با انسان کار داره، لذا میبینی تو قرآن از عاد و ثمود برای ما میگه. خود عاد و ثمود با زمان پیامبر چند هزار سال فاصله داشتن. انسان انسانه. به فرموده امیرالمومنین میفرماد تاریخ تکرار متشابهاته، همون چیزی که قدیم اتفاق افتاده الان هم اتفاق میفته، همون حسادت ها، همون کینه هایی که قدیم بود، جنگ ها، صلح ها، الان هم همون جوری پیش میاد، آینده هم همین جوری پیش میاد. یه عده قرض ورزی میکنن. یه بار عرض کردیم کل مخالفت ها زیر سر دو تا چیزه، کل مخالفت های انسان تو هر زمینه ای زیر سر دو تا چیزه، یا جهل یا نفسه. یعنی چی؟ یا اینکه دو نفر که با هم دعوا میکنن نمیدونند حق با کیه و داره دعوا میکنه، یا اینکه میداند اما مال نفسشه نمیخواد قبول کنه. مال این دوتا چیزه. هر جنگی، هر دعوایی، هر خصومتی یا طرف جاهله یا مغرضه، یا جهل یا نفس. مربوط به این زمان و اون زمانم نیست، از زمان حضرت آدم. هابیل قابیل رو کشت، سر چی؟ حسادت. الان هم همونه. انسان انسان، قرآن عوض میشه یعنی چی؟ من سوار هواپیما بشم قرآن یه جور دیگه نازل باید بشه. اینا مبتلن، یعنی اعتقادی به دین ندارن اصلا. هر جور که دلشون بخواب خوششون بیاد دین رو تعویل میکنن، تشریح میکنن برای خودشون. یه شخصی مثلا این مبتلین بود دیگه، در لباس علما هم بود، به حمدالله حالا جلوش هم گرفتن، نظریاتی داده بود برای خودش، فتواهایی داده بود. چی مثلا؟ گفت بود زن و مرد میخوان محرم بشن به هم، اون صیغه عربی حالا لازم نیست حتما خونده بشه، اصلش رضایت دو تا طرفه. خب اینو بقیه علما هم میگن، بله باید راضی باشن. بعد از اینکه راضی باشن شرایطو میگن، بعد صیغه عقدو میخونن. ایشون گفت نه، رضایت کافیه. اینم که طرف اعلام رضایت بخواد کنه، تو ماشین نشسته خانوم پاشو میزنه به پای آقا، یعنی من راضیم، تموم شد. یعنی به اون آقا باید بگی دختر تو هم اگه تو ماشین نشست پاشه زد به پای پسر، راضی که تموم شد، فتوا داده بودا منتها جلوشو گرفتن. اینا مبتلن، از اعتقادی نداره. بقیه مسائلش اینجوری فتوا داده بود. و تعویل جاهلین، حالا جاهلین نادانان که دانای به مسائل نیستن. قرآن جاهل رو کی میدونه؟ قرآن اصلا علم رو به این خوندن ها و اینها نمیدونه. جهل و علم، مطلقا علم از عالم بالا افاضه میشه. پیغمبر ما میگه درس خوند، مگه مکتب رفت؟ نه. اما عالم بود یا نبود؟ بله، اعلم علماست، اعقل عقلاست. جهل چی از نظر قرآن؟ اینو ما قبلا گفتیم، حقیقتی داریم به نام روح الایمان. در روایات اصول کافی چندین روایت داریم در این زمینه. مؤمن با قلبش با این روح الایمان اتصال داره. مؤمن، نه مسلمون ها، مؤمن قلبش با روح الایمان اتصال داره و از اون روح الایمان به اندازه اتصالش علم در قلب این میریزه، میفهمه. اینجا حرف رو نباید بزنه، اینجا این کار رو نباید کنه، اینجا این غذا رو نباید بخوره. هرچی هم بالاتر میره اتصالش قوی تر میشه، علم و دانشش هم بیشتر میشه. خب آیه قرآن بخونیم. حضرت یوسف در موقعی که زنهای مصری رفتن طرفش، خودشون رو عرضه می کردن به یوسف، گفت خدایا این زنها به من رو کردن، و من را دعوت میکنن به سوی خیش. و الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکم من الجاهلین. خدایا اگر کید اینا رو بر نگردونی از من، من بالاخره به اینا اصابت میکنم و در آن صورت جزو جاهلان خواهم شد. چون در روایت پیغمبر اکرم میفرماد این روح الایمان پیوسته مؤمن رو حمایت میکنه، نمیذاره بره طرف گناه، تا اون لحظه آخر ولش نمیکنه، تا موقعی که مشغول زنا میشه، مشغول میشه به عمل زنا، پیوند قطع میشه. پیوند که قطع بشه دیگه هیچی نمیفهمه. اکم من الجاهلین، حضرت یوسف گفت اگر من به اینا اصابت کنم جزو جاهلان میشم. روایت داریم این زنا این پیوند رو میبره، قیچی میکنه تا مؤمن توبه کنه و توبهش پذیرفته بشه دوباره وصل بشه. حضرت یوسف گفت خدا اینا منو دارن دعوت میکنن، کید اینا رو از من برگردون، یعنی من جوونم، نباید در معرض خطر قرار بگیرم، باید جایی که انسان احساس گناه میکنه دوری کنه ازش. و الا خود حضرت یوسف گفت و الا تصرف عنی کیده و نه اسبو الیهن، گفت اگه کید اینا رو برطرف نکنی من بالاخره حسابت میکنم، تا یه جایی میتونم جلو خودم بگیرم، از اون حد در بره حسابت میکنم. به خاطر همین انسان باید از جایی که شهوت گناه دوری کنه، فیلم نگاه نکنه، عکس نگاه نکنه، محفل گناه شرکت نکنه. تو اونجاهایی که گناه آلوده شرکت نکن، اگر جایی گیر بخوری خدا کمکت میکنه. حضرت یوسف که در مقابل عزیز مصر، زن عزیز مصر تونست مقاومت کنه، برای چی بود؟ به خاطر اینکه روایت میگه یک بار یوسف تو صورت این زن نگاه نکرده بود، چون نگاه نکرده بود اونجا تونست خدا کمکش کرد. تازه اونجا هم خدا فرمود اگر برهان ما رو نمیدید هر آینه اصابت میکرد، لولا ان رعا برهان ربه. چرا برهان خدا کمکش کرد؟ چون یه اوم مواظب خودش بود، پای گناه آمد خدا نگرش داشت. طرف میگه خب خدا چرا کمک ما نمی کنه؟ کمک ما هم کنه ما میشیم یوسف. بله تو هم مثل یوسف چشمت مواظب باش، بعد ببین خدا کمکت میکنه. به تعویل جاهلین، طرف جاهله، نمیفهمه، میاد قرآن رو از خودش تفسیر میکنه، جفت جور در نمیاد. و چون نمیفهمه میگه اینجا من به معنی اله. خب اگه اینجوری بود خود خدا میتونست بگه اله، چرا میگه من؟ اینجا اله به معنی باز، خب چرا خدا نگفت با؟ خب میگفت خودش بلد بود که بگه اینا رو. اینجا منظور خدا اینه. اون داستانو عرض کردم خدمتون، شخصی یه سفر حج میرفتیم، خلاصه میگم سفر حج میرفتیم با یه روحانی همسفر شدیم، دیدیم خیلی روحانی با صفاییه، با علم، با صفا انس گرفتیم باش. خود اینم آقا هم طلبه بوده، روحانی بوده. میگه تو مسیر قدیم، تو مسیر رسیدیم به یکی از شهرهای اهل تسنن، به رسم معهود رفتیم دیدن علماشونو. عالم اون شهرم میگفت پیرمرد بود، کور بود. میگه یه مرتبه این آقا شروع کرد سر بحث و باز کردن، عالم اهل تسنن، گفت شما شیعه ها چی از خودتون قرآن رو تأویل میکنید؟ میگید که مثلا یخرج من هم اللؤلؤ و المرجان، لؤلؤ و مرجان خارج میشن از این دریا، یعنی امام حسن و امام حسین. لؤلؤ و مرجان یعنی لؤلؤ و مرجان. میگه این آقا گفت بله آقا حق با شماست، شما درست میگی، اینا بی خود دارن میگن. یه مرتبه گفتم اه ما با چه کسی هم سفر شده بودیم؟ هی این عالم سنی میگفت این روایات چیه شما از خودتون میگید؟ صراط مستقیم یعنی ولایت علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم. اینا میگو بله آقا شما درست میگید، حق با شماست. گفت ظاهر قرآن رو چرا عوض میکنی؟ قرآن میگه این، شما میگی منظورش اینه. حالا به روایات ائمه اشکال میگیره، روایات ائمه تفسیر قرآنه. این میگفت نه خیر، همون صورت ظاهری که قرآن میگه همونه، شما چرا تأویل میکنید برای خود؟ اینم همش میگفت تایید میکرد. آخرش که شد گفت آقا من یه عرضی داشتم. گفت بفرمایید. گفت حیف شما با این همه معلوماتتون روز قیامت روی رسول الله رو نمیتونی ببینی. گفت اه برای چی این حرف رو میزنی؟ گفت به حکم آیه قرآن. گفت آیه قرآن چی میگه مگه؟ گفت آیه قرآن میفرماد من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما، کسی که تو دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره. گفت نه این منظور این کوری نیست. گفت نه نشد، اگر اینجا منظور این کوری نیست، پس اونجا هم که لؤلؤ مرجانه منظور لؤلؤ مرجان نیست. اگر اینجا تأویل میکنی چرا اینجا درسته اونجا غلطه؟ فبوهت الذی کفر، یه مبهوت شد. مبهوت شد چی جواب بده؟ خب راست میگه، معنای قرآن تو نمیفهمی. علامه طباطبایی میفرماد بسیاری از روایات رو در ابتدا ما تصور میکردیم این داره باطن قرآنو میگه، داره از بطون قرآن حرف میزنه نه از ظاهر. ولی وقتی پیش رفتیم دیدیم نه بابا اصلا حرف همینه، ظاهر قرآن هم داره همینو میگه. اینا چپه دارن میفهمن، اینا که تفسیر میکنن نمیفهمن کلام خدا رو. و الا اونی که امام داره میگه اصلا ظاهر قرآن هم همونو میگه، مرادش همینه. چون یه عده میگن آقا اصل چیه در قرآن، فهم قرآن کدوم ظاهره کدوم باطنه؟ میگن اون چه که عرب عربا، یعنی عرب عربستان، عرب بیابونی، از کلام قرآن میفهمید اون میشه ظاهر قرآن. اینایی که شما میگید اینا مال باطن و تأویل و مندرآوردیه. یه عده از علما میگن که اولا کتاب خداوند مال عرب نیست، کتاب کتاب خداونده، چه عرب بفهمه چه نفهمه. دوم از این، اگه عرب عربستان میخواست بفهمه بسیاری از روایات اعراب میامدن میگفتن آقا این آیه چی داره میگه؟ اگه فهم اونا میرسید چرا سوال میکردن؟ سوم از این، شما از کجا میدونید اونا چی میفهمیدن؟ مگه اونا نوشتن برای شما ما از قرآن چی میفهمیدیم؟ نه. اگه تو اینو داری میفهمی، خب این چیزی که تو داری میفهمی، نه عرب اون موقع. عرب اون موقع شده چیز دیگه میفهمیده از این کلام. مگه به تو گفتن ما چی میفهمیم؟ بسیاری از چیزهایی که تو داری میفهمی چون لغت رو نمیشناسی اصلا. معنای لغت رو نمیدونی که اینو داری تصور میکنی. قرآن کتاب خداونده، معدبت الله. هر کس سر این سفره میشینه به اندازه خودش ارتزاق میکنه. منتها ما یک کسی میخواییم مثل امام مفسر حقیقی قرآن باشه، زبون خدا رو یاد ما بده، زبان خدا رو یاد ما بده. بابا امام ما صحبت میکنه، خیلی وقت مردم نمیفهمن معان الاخبار چیه. شیخ صدوق کتاب داره معان الاخبار، یعنی معنای احادیث. احادیثیه که خود ائمه اومدن احادیث ائمه رو شرح کردن، گفتن اصلا این نیست که شما میفهمید، یه چیز دیگه از این مطلب. مثلا بگیم یکی زومد پیش امام صادق، گفت آقا این کلام مال حضرت علی هست یا نه؟ کدوم کلام؟ امیر المؤمنین فرمود کسی که مرا خلیفه چهارم نداند لعنت خدا بر او باد. امام صادق فرمود بله. گفت مال حضرت علیه؟ گفت بله. گفت شما هم قبول دارید؟ گفت بله قبول داریم. گفت پس آخه شما چیز دیگه ای میگید، که شما میگید خلیفه اوله. امام صادق فرمود این کلام اونجوری نیست که تو فهمیدی. چیه معناش؟ فرمود خداوند سه تا خلیفه در قرآن نام برده، یکی حضرت آدمه که خلیفت الله نسل داره در قرآن، یکی حضرت داووده که یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، یعنی حضرت آدم به فرشتگان فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه. این یکی حضرت داووده یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، ما تو رو خلیفه کردیم در روی زمین. یکی هم در مورد هارون برادر حضرت موسی است که یا هارون اخلفنی فی قومی، ای هارون خلیفه باش در قوم من. و حضرت علی هم چهارمین خلیفه است، یعنی سه تا خلیفه در قرآن ذکر شدن، چهارمین کسی که نص از جانب خداوند داره حضرت امیره که خلیفت اللهه. اینه منظور، نه اون که فکر کنی خلفای ثلاثه رو داره میگه. کی میفهمه کلام امامو؟ خیلی روایاتی داریم. اومد پیش امام صادق گفت آقا به خاطر این حدیث امام باقر که فرمود اذا عرفت هذا فعمل ما شئت، وقتی به این امر معرفت پیدا کرد، یعنی به ولایت ما، فعمل ما شئت، هر کاری میخوای کنی کن. خیلی از شیعیان شما گناه میکنن، میگن ما به ولایت معرفت پیدا کردیم، از هر کاری بخوایم بکنیم میکنیم. امام صادق فرمود این معناش این نیست که شما فهمیدید. چیه معناش؟ فرمود یعنی وقتی به ولایت ما معرفت پیدا کردی، هر کار خیری که کنی ازت قبول میکنن، پس هر کار خیری که خواستی کنی کن، دیگه احتیاجی به اجازه نداری، تو هر کار خیری انجام بدی ازت میپذیرن. این معناش اینه، نه اونی که شما تصور میکنی. چقدر در روایات ما ائمه ما آمدن احادیث رو معنا کردن، فرمودن این حدیث این معنایی که شما میگید نمیده اصلا. خب حالا خداوند حرف بزنه همه بفهمن، بله هر کسی میفهمه، ولی اون امام میخواد که زبان خدا رو یاد ما بده که خدا چی داره میگه اینجا. یک کسی نماز نمیخوند، خیلی اینجوری قرآن تفسیر میکنن، یک کسی نماز نمیخوند گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت به حکم قرآن. گفتن این قرآن گفته نماز نخون؟ گفت بله. گفتن کجای قرآن؟ گفت اونجایی که قرآن میفرماد ولا تقرب الصلاة، به نماز نزدیک نشوید. گفت به حکم این آیه. گفت این آیه ادامه داره، ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا، به نماز نزدیک نشوید هنگامی که مست هستید. چرا همه آیه رو نمیخونی؟ گفت کی به همه قرآن عمل کرده که من عمل کنم؟ من به هم یه دیگه عمل میکنم. خیلی قرآن اینجوری تفسیر میکنن. امام میخواد که زبون خدا رو یاد ما بده، زبان فهم باشه، بفهمیم چی داره میگه. و تازه اونجوری هر کس به اندازه فراخور ظرف وجودی خودش میتونه از قرآن بهره ببره. شب تولد حضرت علی اکبرم میدونید در ماه شعبانه. حالا دقیقاً چندم شعبانه؟ تو ماه شعبان تولد حضرت علی اکبره. بله همون، بله همون در ماه شعبان تولد حضرت علی اکبره که امام سجاد هم تولدشون در این ماه، هم حضرت علی اکبر. البته این نکته ای رو حالا تاریخی بگیم در مورد حضرت علی اکبر، بعد امام سجاد رو میگیم علی اوسط، بعد میگیم علی اصغر. در تحقیقات تاریخی که به عمل آمده اینها چیزا القابیه که ما اضافه کردیم. یعنی امام حسین دو تا پسر داشت، جفتشون اسمشون علی بود، علی علی. علی اکبر رو بعدن برای اینکه اشتباه نشه گفتن علی اکبر، علی بزرگتر، علی کوچکتر. ولی علی اکبر و علی اصغر ندارن اونا، اونا اسمشون علی بود، علی علی. ابن زیاد وقتی امام سجاد آوردن گفتن، گفتین کیه؟ گفتن علی ابن الحسین. گفت به من گزارش دادن که علی ابن الحسین رو خدا در کربلا کشت. امام سجاد فرمود اون برادرم علی بود، علی یک بزرگترم هم بود که مردم در کربلا او رو کشتن. گفت علی علی، یعنی دو تا پسر جفتشون علی، چون خیلی بغض داشتن بنی امیه نسبت به امیرالمؤمنین. امام سجادم فرمود اونقدر خدا، اونقدر پدرم امام حسین پدرش رو دوست داشت، هر چند تا اولاد بهش میداد اسمشون رو میذاشت علی، از شدت علاقه‌ای که به امیرالمؤمنین داشت. حالا منظور علی اوسط یعنی علی وسطی، اینم ما اسم گذاشتیم سرش. حتی علی اصغر، علی اصغر در بعضی ادعیه که مثل زیارت ناحیه میگه طفل، السلام علی الرضیع الصغیر، سلام بر شیرخواره کوچک، اسم نمیاره. بعضی از مدارک دیگه عبدالله میگه، ولی بنابر این روایتی که امام سجاد میگه هر چند تا پسر داشت اسمشونو میذاشت علی، میگن علی، اونم علی اصغر. چون حتی بعضی از مقاتل میگن علی اکبر، علی اصغر و امام سجاد میدونن تو مقاتل قدیمی، ولی تا اون جایی که تحقیق کردیم این القاب اکبر و اصغر و اوسط بعدن در آمده، برای اینکه مردم تمیز بدن در آمده، ولی حتی تو خود زیارت ناحیه میگیم السلام علی علی الکبیر، سلام بر علی بزرگتر، یعنی علی اکبر نداره تو که بگیم اکبر ادامه اسمش باشه. خیلی هم جالبه دو تا پسر آدم داشته باشه جفتشون رو بگه علی، چه خوچش گالی داره، کجای دنیا عوض میشه؟ 10 تا پسر داشته باشه اسمشون بذاره علی، آدم کیف میکنه اسم علی رو میشنوه. کوری چشم بنی امیه که تا 200 سال در عالم اسلام کسی جرأت نمیکرد اسم بچهشو علی و فاطمه بذاره، مدارکش موجوده ها. اون موقع میگه ثبت احوال بوده، نه خیر، ثبت احوال نیست، اما کتاب هایی داریم، کتاب های رجال در طب، در ستاره شناسی، در فلسفه، در حدیث، در فقه، علمایی که بودن اسامیشون هست، یه دونه اسم علی پیدا نمی کنی از علمای صدر اسلام ها. یعنی بعد از شهادت امیرالمؤمنین وقتی معاویه آمد سر کار، ببین چه کرد، کسی جرأت نمیکرد اسم بچهشو بذاره علی تا 200 سال، تا 200 سال کسی جرأت نمیکرد اسم بچهشو علی بذاره. چی کرد؟ چه ظلمی کردن اینها؟ رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور. همیشه بوده همینها در طول تاریخ، اتفاق افتاده و می افته و خواهد افتاد تا زمانی که قیام کننده به حق بیاد، اون موقع کجی ها رو راست میکنه، اون موقع بی‌عدالتی ها رو از بین میبره، اون موقع اهل افترا و دروغ و تهمت اینها رو نابود میکنه، دین رو اقامه میکنه اون چنانی که هست. اون چنانی که هست دین رو به مردم نشون میده، تا جایی که خیلی ها زبون باز میکنن که این یه دین جدید آورده، چقدر دین منحرف شده از مسیر خودش که میگن ایشون دین جدید آورده اصلا. انشاءالله دعا میکنیم که خداوند فرج ایشون رو نزدیک کنه و ما رو جزو یاران، یاری کنندگان حضرتش قرار بده.